شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
یک فنجان فلسفه.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محمد رسول تبیک هستم و بسیار خرسند از سعادتی که نصیبم شده جهت میزبانی شما به صرف نوشیدن یک فنجان فلسفه معطر لبریز و لبسوز و لبدوز. امیدوارم به ذائقتون خوش بیاد. چند سباهی با موضوعی از دنیای جذاب فلسفه ما رو همراهی میکنید. سعی کردیم تلفیقی داشته باشیم از فلسفه عمیق و فلسفه نوین و فلسفه قدیم. یکی از موضوعات جذاب فلسفه نوین میتونه آینده‌ای بدون مرزها باشه که بررسی میکنه چگونه پیشرفت‌های فناوری، تغییرات در جامعه و تحولات فرهنگی میتونن به یک جهان بیمرز و اتصالات جهانی بین مردمان منجر بشه. به عنوان مثال موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، تحولات در علوم زیستی و جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی و تأثیرات اونها بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه مورد بحث قرار میگیره. به امروز بهره خواهیم برد از نگاه فلسفی جناب آقای دکتر بلند قامت. ایشون دکترای فلسفه تطبیقی دارن و بنا داریم در این برنامه ذیل موضوع فلسفه به مسئله آینده بدون مرزها بپردازیم. آقای دکتر سلام، به برنامه یک فنجان فلسفه خوش آمدید.
سلام علیکم آقای طبیب. ان شاء الله که همیشه شما و همه شنونده ها در صحت و سلامت کامل باشن.
ممنونم از شما. آقای دکتر، بحث کلن بدون مرز بودن و جهان بدون مرز چند سالی هست که خیلی بهش پرداخته میشه. میخوام یک مقدمه ای را اول بفرمایید که در این موضوع اساسا ما به چه مسائلی میپردازیم تا بعد وارد جزئیات گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که با عالم انسانی مواجه میشیم، شاید یکی از مهمترین خصوصیاتی که انسانها دارند و تفاوت انسانهاست با دیگر موجودات زنده مسئله ارتباط هست.
بله.
یعنی ما انسان‌ها اگر ارتباط نداشته باشیم، رابطه‌ای با هم دیگه نداشته باشیم، میشود گفتش که شاید از انسانیت خودمون پایین بیایم و سقوط بکنیم. علاوه بر این که برای مسئله ارتباط یک واقعیت بسیار عجیبی که در عالم وجود داره و ظاهراً انسان‌ها از اون بهره‌مند میشن، مسئله زبان هست.
بله.
یعنی تا وقتی که ما زبان نداشته باشیم ارتباط هم نخواهیم داشت. نه فقط برای ارتباط، بالاتر حتی با خودمون هم که میخوایم تنها باشیم ما از زبان فراری نیستیم. انسانی که یه گوشه‌ای نشسته و داره سکوت کرده دائما در حال گفتگوی با خودشه. یعنی شما همین الان که دارید صحبت منو میشنوید،
بله،
دائما تو ذهن خودتون دارید با خودتون صحبت میکنید. حالا حالتهایی مثل خواب و اینها رو بذاریم کنار، به محض این که انسان چشمش رو باز میکنه شروع میکنه به سخن گفتن با خودش. گفت کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. در من انسان خودنمایی میکند، ادعای آشنایی میکند. ما هیچ وقت سکوت زبانمون شاید ساکت باشه، اما با خودمون دائما داریم سخن میگیم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. یعنی ما صحبت کردن با خودمون هم مبتنی بر زبان. خب این زبان گاهی اوقات رابطه من با خودمه، وقتی که من سکوت کردم یه جایی. یک وقتی هستش که با انسان دیگر و با موجود انسانی دیگری دارم صحبت میکنم، از اینجا هستش که باز هم از زبان دارم استفاده میکنم و همه از زبان استفاده میکنه. این که قرآن کریم در ابتدا وقتی که میگه خلق الانسان، بلا فاصله بعدش میفرماد علمه
البیان.
این بیان وسیله ارتباط ما انسانها با همه. خب حالا وسایل ارتباطی هر چقدر گسترده تر بشه، ارتباط ما انسانها با هم دیگه هم گسترش پیدا میکنه. یعنی یه وقتی یک جامعه روستایی بود، اونم مثلا روستاهای قدیم که فوقش مثلا میخواسته چند مثلا خانوار در کنار هم دیگه بودن، خب دایره ارتباطی محدود میشد به همون افراد معدودی که مثلا بودن. ابتدا مثلا کودکان مسئله خانواده مطرح میشد، یعنی ارتباط با خانواده. پا از خانواده که انسان میذاشت بیرون، یه ذره مثلا رشد پیدا میکرد، چند سالش مثلا 3-4 سال رو که رد میکرد، ارتباط با همسالان و همسایه ها و نزدیکان.
بله.
اما امروزه این وسایل ارتباطی جدید نه فقط برای انسانهای بزرگ سال، حتی ما میبینیم که کودکان ارتباط هایی که دارن با فضای مجازی میتوانند با یک مثلا گوشی تلفن همراه با اون طرف دنیا ارتباط داشته باشن و صحبت بکنن. از این جهت دایره ارتباطی انسانها رو بسیار گسترش داده. خب این مسئله هم نقاط قوت و مسائل بسیار مهمی رو داره و هم از اون طرف موجب بعضی آسیب ها هم در جامعه انسانی میتواند بشه.
خب پس در واقع هم فرصتی هست هم چالش میتونه باشه. بحث ما به جای خیلی خوبی رسید و موضوع فضای مجازی مطرح شد.
بله.
خب مسئله آینده بدون مرز که مطرح میشه، خیلی از موضوعات مثل متاورس، مثل هوش مصنوعی، فضای مجازی، همه اینا مطرح میشه. اما بحث ارتباط رو ما رسیدیم به فضای مجازی و گفتیم فضای مجازی مثل هر ابزاری هم میتونه فرصتی باشه هم میتونه تهدید و چالشی باشه.
ببینید خود فضای مجازی به نفسه دایره ارتباطی انسان رو میشود گفت تا بی نهایت گسترش میده.
بله.
یعنی من که قبلا فقط در محیط خانواده، در محیط روستا، فوقش در محیط شهر، اون هم نه با همه افرادی که در اون شهر زندگی میکنن، حد اکثر با اون کسانی که چهره به چهره مواجه میشدیم مواجهه پیدا میکنیم. خب وقتی که مسئله کتابت مطرح شد و انسان علاوه بر کلام از کتابت هم استفاده کرد، خب خود کتابت و کتاب و نوشته دایره ارتباطی انسان رو بسیار گسترش داد. یعنی ما الان وقتی که وارد اهرام مصر میشیم نقش هایی رو میبینیم که اینها حرف دارن و میتونن با ما از ورای مثلا چند هزار سال سخن بگن و گفتگو بکنن. خب خود کتابت دایره رو از حیث هم زمانی و هم مکانی بسیار گسترش داد.
بله.
اما اون چیزی که این رو به شکل تصاعدی گسترش داد مسئله فضای مجازیه. یعنی الان حالا آمارهای دقیق امروزش رو نگاه نکردم، اما چند سال پیش میگفتند که میزان نوشته های بشر در فضاهای مجازی هر 4 سال 2 برابر میشه. این یک دریای عظیم ارتباطی رو برای انسان مهیا میکنه. از طرفی یک نقطه قوته. من که یه وقتی یه گوشه‌ای بودم با هیچ کسی ارتباط نداشتم، یا ارتباطم فقط محدود بود به افرادی که میبینم، یا حداکثر کتاب هایی که در دسترس هم هست، بلخص حالا تو تاریخ فلسفه یکی از نقاط عطف اختراع ماشین چاپ هست. این که یه وقتی کتابی هم اگر کسی میخواست در دسترسش باشه، کتاب به شکل دستنویس بوده. خب سالها این کتابی هم اگر بوده، دستنویس بودن یه لوازم خاص خودشو داره. بعضی مواقع مثلا ما میگیم که کتابخانه اسکندریه مثل این مقدار کتاب داشته. خب میگم آقا منم تو کتابخونه سر کوچه‌مون انقدر کتاب هست. توجه نداریم که کتابخونه مثلا شهرداری که سر کوچه هست خیلی متفاوته با کتاب‌های دستنویس مثلا بیش از 2000 سال پیش که از جاهای مختلف به شکل دستنویس جمع شده و در یک جا در یک کتابخونه مثلا قرار گرفته. اما امروزه این مرزها داره برداشته میشه. علاوه بر اون مسئله مرزهای زبانی هم داره برداشته میشه. یعنی شما همین هوش مصنوعی یه وقتی شما وقتی میخواستید یک عبارت رو یک صفحه رو ترجمه بکنید چه کار میکردید؟ باید یک سالها که کار میکردید در زمینه شناخت یک زبان، همیشه اگر متن مثلا متن تخصصی بود یه دایره‌المعارف یک لغتنامه کنارتون بود، هر لغت یا تو هر خطی تو هر بندی لغت رو باید نگاه میکردید تا معناش رو بفهمید. اما الان با مسئله هوش مصنوعی شما سخت‌ترین بلکه مثلا پیچیده‌ترین متن‌های تخصصی رو به هوش مصنوعی میدید و کمتر از ثانیه این رو برای شما ترجمه میکنه و این درست. مرزهای زبانی داره برداشته میشه. خب این ارتباط انسان رو خیلی گسترده میکنه.
حالا آجا یک بحثی که مطرحه اینه که فلسفه اساساً برای اینه که نگاه ما رو به اطرافمون و به جهانمون عمیق‌تر بکنه. حالا الان فرمودید که موضوع فضای مجازی یه چیزیه که باش مواجهیم. آیا این نگاه فلسفی میتونه به کاربرد بهتر فضای مجازی و مسائلی که ما در همون موضوع آینده بدون مرز میتونیم ازش استفاده کنیم کمک بکنه؟
اینجا ما باید جایگاه فلسفه رو مشخص بکنیم.
بله.
آیا فلسفه فقط یه علمی است مثلا در کنار دیگر علوم، حالا فیزیک داریم، شیمی داریم،
یه فلسفه
یه علمی داریم. هم داریم به نام فلسفه که نه باهاش شکم سیر میشه نه باهاش خدمت شما عرض کنم میشه شیء جدیدی اختراع کرد. حالا ما بدونیم اصالت با وجود مثلا یا با ماهیت. حالا زبان رو ما قائل بشویم مثلا به نظریه تصویری معنای ویتگنشتاین اول یا قائل بشویم به نظریه بازی‌های زبانی مثلا ویتگنشتاین دوم.
بله.
میگیم خب که چی؟ در حالی که موتور پیشران علم جدید، اصلا علم جدید پیدایشش مبتنی بر چی بود؟ فلسفه. بود
و اساسا اصلا فلسفه در همه جای زندگی
بله.
جاری و ساری،
یعنی حتی جایی که شما اسمش رو هم نمیبری، اسمش رو نمیبری و ما خودشو داری میاری و استفاده میکنی. اصلا یکی از تفاوت‌هایی که میگن علم جدید و علم قدیم چرا تفاوت کرد؟ خب قدیم این همه ما پیشرفت داشتیم.
بله.
خب چرا این علم جدید یه چیز متفاوتی شد؟ بعضن بیان میکنن که چون فیلسوفانی مثلا قبل از یا اوائل دوران رنسانس، دوران نوزایی، هدف علم رو عوض کردن. هدف علم از شناخت عالم تبدیل شد به سیطره بر عالم. خب این با تک تک علوم میتونه ارتباط داشته باشه، جایگاه انسان رو در عالم میتونه عوض بکنه. یه وقتی فلسفه افراد خاص خودش رو میخواست، ذهن خاص خودش رو میخواست و بسیاری از افراد ازش دور بودن. اما امروزه فضای مجازی، فیلم‌ها، سریال‌ها، انیمیشن‌ها مفاهیم بعضن پیچیده فلسفی رو بسیار بسیار ساده کرده.
بله.
و در قالب یک فیلم، در قالب یک انیمیشن، در قالب یک سریال، در قالب یک مجموعه داره عرضه می‌کنه. این رو طرف داره میبینه اما تأثیر ناخودآگاه در وجودش داره. میشود همین الان، شاید تو ذهنم هست، نمیدونم لازم هست یا نه، بسیاری از فیلم‌ها یا سریال‌هایی که مبتنی بر یک مسئله بسیار مشکل فلسفی. الان ما خوابیم یا بیداریم؟ خب این سوال مهمیه. انسان وقتی که خوابه خیلی وقتا متوجه نمیشه که خوابه. از خواب که بیدار شد گفت آخرش خواب بود. یعنی اون موقعی که من خواب میبینم خود خواب رو واقعیت میاندارم،
فکر میکنم واقعیه،
ولی از خواب که بیدار میشم میبینم که نه خواب بود. حالا ما الان خوابیم یا بیداریم؟ خب تو خواب هم انسان ممکنه درد بکشه. میگیم خب الان هم یه دردی بکشیم ببینیم؟ نه، تو خواب هم انسان درد میکشه. شما همین مفهوم رو مثلا تو بعضی از فیلم‌های آقای نولان مثلا می‌بینید.
بله.
فیلم تلقین اینسپشن مسئله خوابه که ما خوابیم یا بیداریم. بعضن این مسائل نه فقط برای فیلم‌های بزرگسالان، امروزه این مفاهیم فلسفی در انیمیشن‌هایی که برای کودکان داره عرضه میشه بن بحث، بن فلسفیه. اما در قالب یک داستان و در قالب یک فیلم داره عرضه میشه.
خب حالا که اینجوری هست، آیا لازمه ما به کودکان و نوجوانانمون هم در حد خودشون فلسفه آموزش بدیم یا حداقل یاد بگیرن اینها رو چطور دریافت و درک بکنن؟
قطعاً. ولی خب میگم سختی خاص خودشو داره. ما در فلسفه جدید وقتی که مثلا با دو نهله فلسفه معاصر، فلسفه تحلیلی و فلسفه اگزیستانس مواجه میشیم، یکی از خصوصیات فیلسوفان اگزیستانس این هستش که شروع کردن مفاهیم فلسفی رو در قالب داستان بیان کردن.
بله.
یعنی حالا کسانی هستند که جزء فیلسوفان شناخته میشن اما همون مطالب فلسفی خودشون رو هم و نگاهی که به عالم و جهان دارن رو در قالب داستان دارن بیان میکنن. خب این یک وقتی به شکل داستان بیان میشد وقتی که فیلم و اینها نبود، اما امروزه همینها در قالب نمایشنامه، در قالب تئاتر، در قالب فیلم، در قالب خدمت شما عرض بکنم سریال، در قالب انیمیشن، در همه این قالب‌ها داره عرضه میشه. خب این جهت بسیار مهمه. اما اینی که چه فلسفه‌ای رو به کودکان ما آموزش بدیم،
بله،
یعنی فلسفه‌ای که مبتنی بر مادی انگاریه، مبتنی بر فیزیکالیسمه، مبتنی بر این هستش که ورای این عالم ماده جای دیگه و چیز دیگه ای نیست، یا فلسفه‌ای که ورای این عالم به یک عالم دیگه و عالم ماوراء ماده هم کودکان ما رو منتقل بکنه. ما بعضی مواقع داستان‌های ما متأسفانه، خب ما تو فضای حتی فیلم‌ها و سریال‌هامون از ادبیات داستانی خودمون ما محرومیم.
بله.
شما ببینید بسیار قرآن کریم وقتی که میخواد آموزش بده از سوره یوسف داستان داره، میگه من بهترین احسن القصص رو دارم برای شما بیان میکنم. شما کتابهای ادبی خودمون رو اگر نگاه بکنیم که حتما مبتنی بر پیشفرض‌های فلسفی هست، شاهنامه رو ببینید، داستانه. مثنوی رو ببینید. مثنوی رو خوندید یا بار از ابتدا تا انتها یا نه؟
بله.
خوندید شما یا نخوندید؟
بله.
شما ببینید تو مثنوی دائما از یک داستان وارد یک داستان دیگه میشه، یه داستان رو وسط کار رها میکنه، یه داستان دیگه میگه، نتیجه گیریشو مثلا انجام میده، دوباره برمیگرده به داستان اصلی، مبتنی بر داستانه. شما گلستان و بوستان سعدی رو ببینید، مبتنی بر
داستانه.
ما بسیاری از کتابهای اخلاقی ما، کتاب بوستان سعدی یه دوره اخلاق عملیه، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله آیری شیرازی رو، ایشون خیلی وقتها درس اخلاقشون برای طلبه ها درس اخلاق میخواستن بدن، من یادمه کتاب گلستان سعدی رو میآوردن، گلستان سعدی میخوندن، نکات اخلاقیشو بیان میکردن. یعنی متن کتاب درس اخلاق ایشون کتاب چی بود؟ گلستان. گلستان رو ببینید همه شکایته، از یه حکایت وارد حکایت دیگه داره میشه، بوستان از یک حکایت وارد حکایت دیگه میشه. یعنی ما در عقبه ادبی خودمون و عرفانی خودمون تمامی اون نگاه فلسفی، تمامی اون نگاه دینی رو در قالب داستان داریم به بچه هامون، به کودکانمون، به جامعه عرضه میکنیم. اما الان اینجوری نیست. ما الان به جوان دیگه گلستان میدی، بوستان میدی، حافظ میدی، ببینی نمیتونه بخونه.
بله.
خب این محروم شدنه. و خیلی وقتها لازمه که مثلا هنرمندهای ما، نویسندگان ما، فیلمنامه نویس های ما، نمایشنامه نویس های ما بیان و مراجعه به این کتب بکنن. تئاتر وقتی که میخوان روی صحنه ببرن، فیلم وقتی که میخوان بسازن، سریال وقتی که میخوان بسازن، مجموعه‌ای بسازن، مبتنی بر چی این کارو انجام بدن؟ اون میراث عظیم ادبیات داستان، گنجینه عظیمی که ما داریم و اونجوری عرضه بکنن. و متاسفانه الان سریال هایی که هست، فیلم هایی که هست، کودکان ما خیلی وقتا صبح تا شب پای تلویزیون هستن.
بله.
یعنی من دخترم الان که میره مدرسه، اون موقعی که نمیرفت مدرسه، صبح که روشن میکرد، تلویزیون رو شبکه پویا بود تا وقتی که بخوایم مثلا بخوابیم. خب این دائما داره ورودی وارد بسیار میشه.
بسیار خب، پس در واقع نتیجه اینه که در دنیای امروزی بدون مرز یا آینده بدون مرز ما حتی میتونیم کودکان و نوجوانانمون رو بهشون فلسفه آموزش بدیم، چرا که اصلا فلسفه موضوعیه که در هر چیزی، در پس پرده هر شیئی و در طول زندگی و تاریخ بشر جاری و ساری بوده. و اگر ما میخوایم یک نگاه عمیق به دنیا داشته باشیم و یک نگاهی که معنا داشته باشه زندگی برامون، نیاز به یک رویکرد فلسفی داریم. بسیار خب آیه دکتر بلندقامت، خیلی ممنونم از شما برای حضورتون در این گفتگو. نکات بسیار خوبی بیان شد، از آموزه‌های فلسفی استفاده کردیم برای اینکه فضای امروزی و نوینمون رو بتونیم تبیین بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی.
خداحافظ شما بندم، از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار. از همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن خداحافظی میکنم، با این شعر پایانی عرض میکنم که ای برادر تو همه اندیشه ای.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یعنی توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه‌ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 20:53 دقیقه و 20 ثانیه است و میخواییم بریم به مصلای بزرگ تهران و همراه بشیم با همکارم سرکار خانم شاهچراغ، گزارشی بشنویم از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. خانم شاهچراغ سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خدا قوت.
سلام و نور خدمت شما همکار گرامی، سرکار خانم کرمی و شنونده های محترم رادیو گفتگو. امیدوارم لحظه‌های توانگاهیتون مملو و از آرامش و خیر و برکت باشه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم، ما در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده بازی. بله، همچنان که خودتون فرمودید، من از 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شنونده شما در حال صحبت کردن هستم و به قرعه‌های متفاوتی سر زدم و فعالیت‌هاشون رو انعکاس دادم. امشب اومدم به قرعه ازدواج مسجد بنیان که سری فعالیت های مردمی دارن در وضع کردن جوانان این مرز و بوم. میخوام با مسئول محترم بیشتر گفتگو کنیم و اطلاعات کسب کنیم. آقا سلام علیکم. خدا قوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک دارم و برم که نماز روزه های عبادتشون قبول کنم.
خیلی متشکرم. این سوالا بفرمایید کامل خودتون رو معرفی کنید. من از فرصه ازدواج مسجد بنیان برام صحبت
کنم. ما در واقع حدود 12-13 سال است که گروه مردانی هستیم که با چند نفر از دوستان حوزه بحث واسطه‌گری ازدواج شروع به فعالیت کردیم، ولی خب توی یکی دو سال اخیر متمرکز شدیم رو بحث مساجد. در واقع هدفمون این هست که ببینیم هر جای دنیا که مسجد وجود داره بحث واسطه‌گری و فعالیت حوزه ازدواج رو احیا بکنیم تو مساجد. و توی این سالها خب تلاش کردیم که زیرساختای حالا نرم افزاری و ارتباطی که لازم بوده رو ایجاد بکنیم و الان روزه 4-5 تا مسجد تونستیم توی چند ماه گذشته متصل کنیم به شبکه.
مسجد یعنی
سعی می‌کنیم
افراد رو در مسجد معرفی کنیم
به هم؟ بله بله. من روال کار رو از ابتدای خلاصه توضیح دادم خدمت. ما ابتدا سراغ امام جماعت مساجد، اصلا مساجد فعالتر و پیشروتر میریم که علاقه من رو در دقیقه دارن تو مسائل اجتماعی و فرهنگی و خب چالش ها و مسائلی که ممکنه توی ذهنش وجود داشته باشه روزه واسطه‌گری ازدواج رو عوض سر میکنیم، اینها رو برطرف بکنیم دغدغه ها رو. بعد از تایید امام جماعت تلاش میکنیم که یک گروهی از خانوم ها رو به طور خاص توی مسجد شکل بدیم که این خانوم ها کار واسطه‌گری ازدواج علاقه من و دغدغه من باشن. گام اول توی این مسیر بحث توانمندسازی و آموزش این افراد رو در ما دستور کار داریم که یه سامانه رو طراحی کردیم به نام مدرسه تخصصی واسطه‌گری که در واقع توی این سامانه ما دوره‌های آموزشی مختلف رو به صورت ویدئویی قرار دادیم که میتونن به راحتی اینها رو مشاهده بکنن و خب دانش و تجربه‌ای که توی سال‌های مختلف وجود داشته بهشون منتقل بشه. بعد از این گام بعدی یک سامانه دیگه هست به نام پیوند که اینم طراحی شده و هدف از این هستش که بشه تمام اطلاعات جوانهایی که توی منطقه وجود داره، توی محله، توی مسجدی که اون واسطه‌گرها دارن فعالیت میکنن رو بشه اطلاعات متقاضیان ازدواج رو اینجا وارد کرد و همه مسجدی که توی محلات مختلف هر نقطه از کشور یا دنیا این اطلاعات چون توی سامانه وجود داره میتونن افراد جستجو بکنن و همسان بازینی رو انجام بدن.
این سالا که سوچای جوان ما به واسطه فعالیت خوب شما خوشبخت باشن. عاقبت خیلی سخت خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. زنده باشید.
ممنونم. اما خانم کرمی عزیز قبل اینکه با شما خداحافظی کنم الان مقابل من قرفه تالار هوش مصنوعی و جامع ترین دانشنامه قرآن پژوهی هوشمند هست ستون 103 که شنوندگان محترم میتونن از روزهای باقی مانده استفاده کنن و از سیای کامین نمایشگاه بازدید کنن. متشکرم از ارتباطی که در اختیار من قرار دادید. یا هر خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون و متشکریم از شما. خدا قوت میگیم بهتون و با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند در این ساعت دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو در ساحت خورشید رو بشنوید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که ارتباط تلفنی گرفتیم با همکار گزارشگرم سرکار خانم شاچراغی از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، از 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و اطلاعات خوبی دریافت کردیم ازشون و حالا در ادامه برنامه ها در ساحت خورشید رو تقدیمتون میکنیم.
در ساحت خورشید
سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام وقتی مخالف اسلام نیست، سر تسلیم به اسلام فرود آورد و روش‌های غیر اسلامی را اگرم در باطن خدای نخواسته دارند نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این یک مسئله است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه مطلبی برخلاف رأی یه نفر است نباید بگد مجلس درست نی، این خودش اصلاح کنه، این خودش درست نی. نباید بگد شورای نگهبان درست نی، این خودش درست نی.